ما بجز تنها یک تاریخ که آشکارا در شاهنامه از آن سخن رفته است و تاریخ فرجام یافتن شاهنامه است، این تاریخ دیگر را نمی یابیم که بی چند و چون باشد و یک سره بتوانیم بر آن بنیاد کنیم.
بله.
از سوی دیگر برای این گونه گاه شماری فرهنگی نیازی هم چندان بدان نمی ماند که آن روزی که برگزیده می شود چونان روز فردوسی یا روز هر بزرگی نامدار دیگر در پخش تاریخ و فرهنگ و ادب ایران حاضری چند و چون داشته باشد در آبشخورها.
بله، پس استاد من اینطور
ارزش این روز ارزشی نداریم. من تنها به یک نمونه بسنده میکنم.
استاد عذرخواهی میکنم، من از صحبت شما اینطور استنباط کردم که یکم بهمن به طور دقیق زادروز فردوسی نیست، اما نیازی هم به نامگذاری دقیقی به نام این به اصطلاح شاهنامه صاحب شاهنامه نیست. هر روزی رو به نام ایشون نامگذاری کنیم برای بزرگداشتشون کفایت میکنه. درست میفهم؟ درست برداشت کنم؟
اما اگر هر شیوه پایه‌ای داشته باشد اون روز،
بله،
هر چند پایه‌ای گمان آمیز و پرسمان خیز بهتر است. اون نمونهی که من میخواهم آورد و گفتم نمونهش بسیار گویا آن است که ما در روز سعدی میبینیم. بسیار نقد زیبا هوشمندانه این روز برگزیده شده است. چرا؟ زیرا در یکی از سروده های سعدی این روز نمودی یافته است.
بله.
سروده ایش کوتاه از گلستان. آن سروده این است: اول اردیبهشت ماه جلالی، بلبل گوینده بر منافر قزبان. و چون سعدی در این بین از نخستین روز اردیبهشت ماه یا اردیبهشت ماه سخن گفته است، این روز روز سعدی شمرده شده است.
بله. در مورد حکیم ابوالقاسم فردوسی چطور؟ آیا یکم بهمن به دلیل خاصی نامگذاری شده مثل اونچه که در مورد سعدی؟
بله، من نمیدانم آیا پایه و انگیزه ای دارد.
بله،
اما سخن در این است که اگر هیچ پایه ای هم نداشته باشد، بهانه ایست بهنه انگیزه ایست نیروبند که ما در آن روز به فردوسی یا دیگر بزرگان فرهنگ و ادب ایران که مایه نازش و سرافرازش ما هستند بیشتر بیندیشیم، به این بهانه بسیار ارجمند و والا بکوشیم که در باره آنان بیشتر بدانیم.
استاد کزازی، من یه سوال خیلی کوتاه فقط میخوام در حد تایید یا تکذیب شما. ما روز 25 اردیبهشت ماه رو هم به نام روز بزرگداشت فردوسی و روز پاسداشت زبان فارسی هم داریم. شما خودتون قائل بیشتر به 25 اردیبهشت ماه هستید یا یکم بهمن؟ این رو هم بفرمایید و از محضرتون خداحافظی کنید.
با پایی اون که گفته شد 25 اردیبهشت ماه شاید روزیست به سزاتر برازنده تر.
بله.
زیرا سوی دیگر روز گرامیداشت زبان فارسی هم هست. فردوسی برترین درخشانترین نماینده آن است. از سوی دیگر به هر روی آب و هوا هم در چگونگی برگزاری این روزها خواه نخواه کار کردی دارد.
بله.
نخستین روز بهمن روزی است که بیم آن می رود که هوا خوش نباشد، برف ببارد یا بارانی بسیار.
درست.
برگزاری جشن سنج باید به شکوه به آیین انجام نگیرد. اما اردیبهشت ماهی است که هوا در آن خوش است و دلکش.
احسن، درود بر شما استاد کعزازی، استفاده کردیم از فرمایشات.
خیلی ممنونم از این که حضور داشتید در میدان آزادی، براتون شب خوبی آرزو میکنم استاد.
من هم از شما سپاسگزارم که زمینه را فراهم کردید تا با همیهنان گرامی بتوانم در باره برترین چهره فرهنگ و ادب ایران دم چند گفته بود.
سپاسگزارم. شبتون بخیر.
خدا
شب براتون خوش.
با استاد جلال الدین کعزازی، نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارسی و شاهنامه پژوه برجسته، در خصوص بررسی نقش حکیم ابوالقاسم فردوسی بر ماندگاری زبان فارسی گفتگو کردیم.
میدان آزادی، چشم سوم.
خب، عضو مجمع تشکل‌های دانش بنیان گفت نقش شرکت‌های دانش بنیان در سند الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور در افق 50 سال آینده پررنگ‌تر ترسیم خواهد شد.
بله، البته این مجموعه تشکل‌های دانش بنیان به گفته حالا معاونت علمی فناوری رئیس جمهوری خیلی تشکل قانونی نیست، ولی خب سخن درستی به زبون آوردن گفتن. همونطور که حالا من یه پیشینه‌ای بگم، همونطور که همه اطلاع داریم تا الان یه افق چشم‌انداز 20 ساله داشتیم که تا سال 1404 باید به اهدافمون برسیم، اما چند سالیه که پیرو توصیه مؤکد مقام معظم رهبری مبنی بر تدوین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بسیاری از پژوهشگرا و نخبه‌های دور هم جمع شدن چند ساله تا سندی تدوین کنن که در اون مبانی و آرمانهای پیشرفت و افق مطلوب کشور در 5 دهه آینده و تدابیر مؤثر برای دستیابی به اون رو طراحی کنن، که این اتفاق همین چند ماه پیش به ثمر نشست و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی این سند پایه تدوین شد که مقام معظم رهبری هم با ابلاغ این سند از همه دستگاه‌ها، مراکز علمی، نخبگان و صاحب نظران رو به بررسی ابعاد عمیق ابعاد اون دعوت کردند و این پیشنهاد رو دادن که نظرات مشورتیشون رو جهت تکمیل و ارتقای این سند بالادستی اعلام کنن. حالا در همین راستا این مجمع تشکل‌های دانش بنیان ایران گفته سند الگوی پیشرفت در مقایسه با سندهای توسعه در دنیا از جنبه مبانی و زیرساخت‌ها بسیار قویه، اما در بخش اجرا از کاستی‌های برخورداره و متاسفانه موتوری که بتونه مبانی نظری رو به فعلیت تبدیل کنه در کشور وجود نداره و باید نقش کارآفرینا، اقتصاد دانش بنیان اینها رو درش تقویت کنن و این پیشبینی‌ها در اون دیده بشه.
بله، حالا در خصوص همین کم و کاستی‌ها گفتگو می‌کنیم با جناب آقای عباس علی زالی، مشاور عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. جناب زالی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی.
روز. السلام علیکم، خسته نباشید. من هم به شما عزیزان و همچنین همه شنوندگان عزیز شب بخیر میگم و آرزوی سلامت کامل برای همه عزیزان را دارم.
خیلی ممنون آقای زالی، منم سلام میکنم خدمت شما. جناب زالی، همونطور که در این مطلبی که خوندم اشاره شده بود، آیا در به نقش اقتصاد دانش بنیان در سند الگوی پای اسلامی ایرانی پیشرفت توجه شده و آیا این حالا بحث فناوری‌های نو در این سند دیده شده که کل دنیا داره به اون سمت حرکت میکنه و در کشور خودمون هم اتفاقای خوبی افتاده؟
همونطور که شما اشاره کردید، الان دنیا بحث اولش و همیشه به معمول همین سند و تأخیر و همیشه بحث اولشون علم بوده، برای اینکه علم اقتصاد رو می‌سازه و اقتصاد رقابت بین کشورها و تأمین نیاز مردم هر کشور به اضافه نیاز سایر کشورها را فراهم بکنم. در کشور ما هم به الحمدلله حالا در این 40 سال گرچه با مشکلات زیادی ما مواجه بودیم ولی زیرساخت‌های خوبی را برای توسعه علم فراهم کردیم. مردممون هم به الحمدلله مردم باهوشی هستن. ما قومیت‌های مختلفی را داریم، همه از افراد باهوش و جوانان و تحصیل کردگانمون هم. به همین صورت این که من عرض میکنم ادعای خاصی نیست، بلکه چون خودم هم در کشور خارج تحصیل کردم اونجا شاهد بودیم که جوانهای ایرانی را جز باهوشترین ها محسوب میکردن. بنابراین زمینه های خوبی در کشور فراهمه که ما باید از اینها استفاده کامل را بکنیم و از جمله همین که در علم بتونیم پیشرفت شایانی داشته باشیم و علم ما در جهت تأمین نیازها و ساختن اقتصاد آینده کشور و خدماتی که باید ارائه بدیم بتونه مؤثر باشه و از این جهت در الگوی اسلامی پیشرفت و اون الگوی پایه‌ای که خب بعدن هم باید در یک دو سال با نظر نخبگان کشور جهت ارتقا و تکمیل را بپیماید، پیش بینی شده که انشالله ما اگر زمینه های لازم رو با توجه به ظرفیت های بسیار خوبی که داریم از جمله دانشگاه های زیاد، تحصیل کرده های زیاد، دانشجویانی که نسبت به جمعیت اون سهم بالایی را دارن نسبت به بقیه کشورهای دنیا، بتونیم حرکت اون را به اون صورتی تنظیم بکنیم و جهت بدیم که از مجموعه امکانات درست استفاده بشه و ما در دنیا جزو 5 کشور اول پیشرفته جهان از نظر علمی باشیم و چون ارتباط علم با اقتصاد به صورت مستقیم هست، در اقتصاد اونم پیش بینی کردیم که در اقتصاد به خصوص دانش بنیان که البته اقتصاد آینده غیر از اینکه دانش بنیان باشه راه چاره‌ای نداره، در اون جهت هم بتونیم یکی از 10 کشور بزرگ جهان باشیم و 10 کشور 10 اقتصاد بزرگ دنیا رو انشالله داشته
باشه. انشاءالله. آیه زالی، من الان سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت مقابلم هست و این سند دایره بر حالا چند بخش عمده هست، از مبانی گرفته، آرمانها رو تشریح کرده، رسالتش رو بیان کرده، افقش رو گفته در این 50 سال چه خواهد بود و تدابیرش رو پیشبینی کرده. سوالم از شما اینه که حالا در بحث اقتصاد دانش بنیان که اینقدر هم شما تأکید دارید روش و به درستی همینطوره، واقعا اینقدر مؤثره در جهان که ما هم باید به همون سمت حرکت کنیم، چقدر این نقش اقتصاد دانش بنیان جدی گرفته شده؟ اشاره شده بهش، ولی چقدر مبانی پیشرفتمون بر اساس فناوری‌های نو، دانش بنیان‌ها، استارتاپ‌ها، بر اساس اینها پیشبینی شده؟
بله، اون دو جمله که من گفتم البته سنها به همون مسئله افقی که شما بهش اشاره کردید هست که در اونجا چنین پیشبینی شده که ما باید چنین در جایگاری را در دنیا کسب بکنیم. البته همونطور که گفتم زمینه ها هست، باید امکانات بهتری را فراهم بکنیم. ما بعضی از ارتباط هایی که نداشتیم باید برقرار کنیم. مثلا دانشگاه هامون به نظر من میتونستن خیلی بیشتر در اقتصاد و در تولید و در خدمات ما مؤثر باشن، به نحوی که خدمات و تولید ما از کیفیت بالایی برخوردار بشه و بتونه در بین جهان صنعتی حالت رقابتی به خودش بگیره. در این رابطه پیش بینی شده که ما تدابیر رو بیاندیشیم که البته این تدابیر خب با توجه به اینکه خطوط کلان کشور رو میخواد ترسیم بکنه تعدادش محدوده، ولی تدابیریه که میتونه اثرات بعدی خودش رو روی سایر حرکت‌های کشور داشته باشه. از این جهت ما پیشبینی کردیم که اولا در آینده بتونیم ارتباط با اون اصل 34 که باید اجرا بشه و بخش دولتی ما محدودتر بشه و بخش خصوصی اون بتونه در صحنه حضور بیشتری پیدا بکنه، بتونیم ارتباط صنعت و دانشگاه رو برقرار کنیم. دانشگاه هم به سمت نیازها همونطور که همیشه مطرح شده حرکت بکنن و بتونیم از این هوش‌های خدادادی و جوانهای مستعدی که داریم به نحوی استفاده کنیم که اینها بتونن در بخش‌های غیر دولتی و در جاهایی که باید اقتصاد و خدمات شکل بگیره منشأ اثر باشن. بله. و از این جهت باید دانش‌های مهارتی اونا ارتقا بدیم دانشگاه پایه‌مون رو به همین صورت،
شبکه‌های
علم و فناوری و نوآوری در کشور
تنظیم
کردم، زمینه‌هاش فراهم هست، اینها رو در اون جهتی که باید باشه سمت و سو بدیم و بتونیم با همکاری متقابل مؤسسات علمی پژوهشی و قسمت‌های صنعتی و تولیدی به عنوان ارتباط صنعت و دانشگاه بتونیم این زمینه رو فراهم بکنیم که جوانان ما زمین که تحصیلات عالی دارن بتونن با مسائل کلان و مسائل صنعتی و مسائل تولیدی کشور و خدماتی بهتر آشنا باشن، مهارت‌های لازم رو داشته باشن.
انشاءالله. آقای زالی عذرخواهی میکنم میون کلامتون. الان حالا یه سوال خیلی کوتاه، وقت کمی داریم، بفرمایید الان در این چند ماهی که مقام معظم رهبری این سند الگو رو ابلاغ کردن به همه دستگاه‌ها، چقدر پیشنهادات، چقدر نظرات تکمیلی به سوی مرکز اسلامی ایرانی پیشرفت
رسیده؟ که میدونید ما در این چند سالی که کار کردیم دنبال این بودیم که یه چارچوبه کلانی رو به اسم الگوی پایه تدوین بکنیم که خب تعداد زیادی از دانشمندان و صاحب نظران کشور، بیشتر از 3000 نفر در این متونی که تهیه شده دست داشتن.
در چند سال آیه زالی؟
بله.
در طول چند سال؟
در طول 7 سالی که گذشته،
بله، بیش از 3000 کارشناس دانشمند در
کنفرانس برگزار کردیم که در هر کنفرانس حدود 600-500 نفر،
بله،
از صاحب نظران کشور شرکت کردن، بسته به موردی که برای اون کنفرانس تعیین می‌شده که اون هم متناسب با مراحل مختلف الگو بوده.
خب سوال من ناظر به بعد از ابلاغ این،
بله،
سوال بنده ناظر به بعد از ابلاغ این سند توسط مقام معظم
بعد از ابلاغ الان ما داریم اون کاری که به یه صورت خاموش داشتیم انجام میدادیم این رو توصیه میدیم، ارتباط اون رو با دانشگاه بیشتر از گذشته داریم برقرار میکنیم، در دانشگاه‌های مختلف حضور پیدا میکنیم، در جمع‌های مختلف و مقام معظم رهبری البته به دستگاه‌های مختلف مستقیما دستور دادن، به شوراهای عالی دستور دادن که در این رابطه همکاری داشته باشن.
بله. چقدر نظرات مشورتی رسیده براتون آقای زالی؟
الان در حال نشست ها هستیم.
بله.
مثلا ما همین دیشب یه جلسه با تعدادی از وزرای قبلی که مجمع وزیران داره، چند تا کمیسیون، کمیسیون فرهنگیشون در مرکز جمع شده بودن، در اونجا حدود 10 نفری از مسئولین سابق وجود داشتن و در اونجا بحثای رو داشتیم، یا ما مثلا در طول این دوران بیشتر از 30 نفر از صاحب نظران اصلی کشور را که چندین دوره ممکنه در جاهای مختلف مسئولیت های بالا از جمله وزارت یا معاونت ریاست جمهوری و غیره داشتن دعوت کردیم، از نظراتشون کمک گرفتیم.
جناب زاری،
بله.
ممنون و سپاسگزارم. ما متاسفانه فرصتمون تموم شد،
داریم تأثیر میدیم این مطالب را در
امید خدا
اون پا الگوی پایه‌ای که تدوین شده که بتونیم در جهت ارتقاش فعالیت های بیشتری رو داشته باشیم و به همین صورت رابطه ما با صدا و سیما و مجموعه های دیگه
امید به خدا
میکنیم که بتونیم از مجموعه نظرات صاحب نظران و صاحبان فکر استفاده بکنیم.
انشاءالله.
انشاءالله.
بسیار خوب. ممنون و سپاسگزارم.
کاری داشته باشه با ما رو به اون سمت سوی که پیش بینی شده انشاءالله.
امیدواریم.
خیلی ممنون.
ممنونم ازتون. خیلی لطف کردید.
سلامت
باشین. خدا حافظ. خب در خصوص نقش اقتصاد دانش بنیان در افق 50 ساله گفتگو کردیم با جناب آقای عباس علی زالی، مشاور عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
میدان آزادی، پرده آخر.
خب رسیدیم به بخش انتهایی برنامه میدان آزادی. صدیقه پاکبین، طراح پیشکسوت و برتر لباس کشور، با بیان اینکه یکی از مشکلات حوزه مد و لباس ایرانی اسلامی برندسازی است، گفته بارها از لزوم برندسازی در صنعت پوشاک کشورمون سخن به میون اومده، صنعتی که پوشاک بسیار با کیفیت رو تولید میکنه، البسه‌ای که در داخل مرزهای جغرافیایی ایران زمین تولید میشه اما با برچسب‌های خارجی به فروش میرسه.
متاسفانه بله، در این چند سال اخیر خیلی شنیدیم و دیدیم که تولید کننده های خوب کشورمون به خاطر عدم استقبال مردم از تولید ملی مجبور شدن تولیدات خوب و با کیفیتشون رو با اتیکت خارجی به مشتریای برند بله. قالب کنن، که البته خب کار خوبی نیست، ولی خب ناچارن بعضی تولید کننده ها واقعا اثر ناچاری این کارو میکنن.
یعنی اون دیدی که ما نسبت به خرید کالای ایرانی داریم یه مقدار متاسفانه بچه.
بله، در صورتی که در صنعت پوشاک لااقل ما پوشاکای خوبی داریم، برندای خوبی داریم که اگر بتونن فعالیت کنن، مردم اعتماد کنن، میتونن جایگزین برندای خارجی بشن. تو خیلی از فیلم‌ها و سریال‌ها هم اخیراً به این موزل پرداخته شده و امیدوارم فرهنگ‌سازی کافی رو داشته باشه. حالا همین خانم صدیق پاکبین که شما اشاره کردین ببخشید گفته اگه یه برند ملی برای لباس‌های ایرانی معرفی بشه و مالکیت معنوی اون محفوظ باشه، لباس ایرانی با برند ملی در اون سوی مرزها میتونه با نام برند ملی و تعریف شده شناخته بشه و صادرات لباس‌های سنتی و مدرنیته ایرانی حامل پیام‌های فرهنگی ایران برای مردم کشورهای مختلف میتونه باشه و این خیلی تأثیر داره در صدور فرهنگمون به کشورهای مختلف که رنگ و طرح و جنس لباسامون خودش واقعا حرف‌ها برای گفتن داره. ایشون که به تازگی با طراحی لباسایی با تلفیق سنت و مدرنیته موفق به ثبت دو برند جدید در ایران شدن، اجازه بدین اسم ببریم، اشکالی نداره، حمایت از تولید ملی پاکبین و حیات مد پاکبین از برندهایی هستن که ایشون ثبت کرده و داره فعالیت میکنه در خارج از کشور. اتفاقا گفته در کشورهای مثل چین، ایتالیا، فرانسه، هند و استرالیا هم صادرات داریم و سفارشایی داشتیم. آرزو موفقیت برای ایشون و همه
دقیقاً. البته چند سالی هستش که کیفیت کالاهای ایرانی در خصوص پوشاک هم بالا رفته و استقبال جوانها خب ترجیح میدن که لباس خوب بپوشن، لباس شیک بپوشن،
اصطلاحاً از
بروز باشه. بله این خیلی تأثیر داشته، اما فکر میکنم باز هم کمه این مقدار.
دقیقا.
حالا برای اینکه بیشتر ما در واقع اطلاعاتی داشته باشیم در این خصوص میخوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای حمید قبادی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور. جناب قبادی خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به میدان آزادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و کارشناس محترم برنامه‌تون، کارشناس مجری محترم برنامه‌تون جناب یزدانی و شنوندگان عزیز. عرض ادب و احترام دارم و شب بخیر میگم خدمت حاضران در میدان آزادی.
ممنونم آزادی.
خیلی ممنون آقای قبادی، شما هم خوش آمد میگیم بهتون که در میدان آزادی با مردم سخن میگویید. بفرمایید که حمایت واقعی دولت چقدر میتونه در برندسازی در حوزه مد و لباس ایرانی موثر باشه؟ شما با تولید کننده های زیادی سر و کار داشتین در این چند سالی که این مسئولیت رو به عهده دارید. بفرمایید واقعا چقدر دولت حمایت واقعی میکنه و چقدر این حمایت واقعی میتونه در برندسازی موثر باشه؟
ببینید اتفاق بسیار مهمی که تو این چند ساله رخ داده و شاید این اصلی ترین و مهمترین به نظر من رویداد یا اتفاقی که میشه ازش یاد کرد رو بهش اشاره بکنیم این هستش که خود موضوع مد و لباس و توان داخلی و توجه به این مسئله مهمترین دستاوردیه که تو این چند ساله شکل گرفته و اون باوری که در کشور به توانمندی محصول ایرانی در حوزه مد و لباس ایجاد شده به نظر من مهمترین اتفاقیه که خب شاید تا پیش از این نداشتیم. قانون یعنی تدوین و به عبارتی تصویب قانون ساماندهی مد و لباس در کشور اتفاق بسیار مهمی بود که خب مجلس فکر میکنم هفتم بود این قانون رو تصویب کرد و بعد از اون هم از سال 89 عملا شکل اجرایی به خودش گرفت تا الان هم داره با قدرت جلو میره. همین باعث شد که یه سری اقدامات بعدی صورت بگیره، مثلا به رسمیت شناختن و احترام کردن و اهتمام کردن به حوزه طراحی به عنوان یکی از پیش ضرورت ها و به عنوان یکی از پیش نیاز های حوزه پوشاک که در دنیا به عنوان یک اصل مورد توجه بوده در کشور ما هم خوشبختانه چند سالی است که مورد توجه قرار گرفت. یا مثلا توجه لباس در حوزه مدارس که یکی از مهمترین و اصلی ترین حوزه هایی که ما باید از در هم نحوه پوشش به قول معروف چه پوشیدن و هم در به عبارتی لباس مدارس که بچه ها چجوری چه لباسی رو استفاده بکنن در این قانون و آیین‌نامه جای پیش بینی شد. یا مثلا در حوزه ورود برندهای غیر ایرانی و در کشور شاید تا دو سه سال پیش یا سه چهار سال پیش اصلا رابطه‌ای وجود نداشت و همین باعث شده بود که زمینه قاچاق در ایران هر روز افزایش پیدا بکنه و ما شاهد به کنار زدن کالا و محصولات ایرانی باشیم.
بله، این اتفاقای خوب و مثبتیه آقای قبادی. الان بله. یعنی تولید کننده های حوزه مدل باس رضایتمندی دارن از حمایت های دولتی؟
ببینید طبعا کافی نیست این اقداماتی که من دارم عرض میکنم. این شاید توی 5-6 سال اخیر 6-7 سال اخیر شکل گرفته.
بله.
ببینید مصرف پوشاک در ایران بسیار، محصولات مد و لباس ایران بسیار پردامنه است، بین 30 تا 40 هزار میلیارد تومان برآورد مصرف این حوزه است. خب تا پیش از این شاید اوایل تا 50% برآورد واردات غیر قانونی و قاچاق بود، ولی الان این برآورد به کمتر از 25% رسیده. دلیلش اینه که خب در این حال وجود مشکلات، در این وجود موانع، بسیاری از اتفاقات خوب هم در حال انجامه. البته یه جمله‌ای رو که من بارها و بارها از دهان تولید کنندگان شنیدم رو خدمت شما و شنوندگان عرض بکنم، شاید خود منم یکی از همین مصادیقش باشم. خیلی از دوستان میگن که دولت کاری به کار ما نداشته باشه، برای ما مانع نتراشه، ما نیاز به حمایت هم نداریم. این مسئله مهمیه که الان بهش توجه میشه.
جناب قبادی، ما کمتر از یک دقیقه وقت داریم، اجازه بدید من دو تا پیامک از شنونده ها بخونم شما پاسخ بدید.
ممنونم
ازتون. یک شنونده عزیزی با نام علیرضا گفتن این بدبینی ایرانی ها نسبت به برندهای ایرانی و در واقع این شکافی که افتاده کی قراره برطرف بشه؟ یعنی خب ایرانی ها در واقع ترجیح میدن که شیک بپوشن، پوشاک خوب بپوشن و کیفیت دار باشه، اما این شکاف کی باید از بین بره؟
خیلی سوال هوشمندانه بوده شنونده عزیزمون، به حرف درست و منطقی زده که یکی از وظایف ما اینه که ما این شکاف رو کمک بکنیم پر بشه و اولا که جلوگیری بکنیم از تعمیقش و در گام بعدی اینه که این رو نزدیک بکنیم و حلش بکنیم. ببینید الان در لباس اجتماعی بانوان با اطمینان به شما عرض میکنم که نه تنها این تعمیق پیدا نکرد و بلکه بخش عمدهیش هم برطرف شد و الان میشه گفت بالغ بر 95% از پوشاک اجتماع بانوان ما کاملا ایرانی و دارای طراحی. حالا طراحی‌های ابتدایی داریم تا طراحی‌های بسیار درجه یک که الان شما آقای عزانی فکر کنم خبرش رو
اتفاقا در خصوص همین طراحی‌های درجه یک هم یکی از بانوانمون پیامک فرستادن و گفتن که وقتی که یک لباس مهمانی رو مثلا باید بریم با حدودا مثلا 1,000,000 تومان 1,200,000 تومان جنس ایرانی بخریم، طراحی ترکش هست که به روزتر هم هست، با نصف این قیمت میشه خرید.
ببینید اصلا اینطوری نیست که من با عزتون عرض بکنم 48 ساعت من از سفر نمایشگاهی استانبول برگشتم به تهران.
بله.
اصلا طراحی اونها با طراحی ما از نظر صنعتی عرض نمی کنم.
بله.
از نظر طراحی فقط تأکید میکنم، اصلا قابل رقابت در طراحی با ما نیستن، ولی از نظر صنعتی و تولید انبوه به دلیل اینکه چندین ساله که اونها حوزه پوشاک و نساجی رو در اولویت‌های برنامه‌ریزیشون گذاشته، ما اگر 5 سال این کارو کرده باشیم، اونا حداقل 40 50 ساله که به خصوص در این 20 سال اخیر به شدت تو این حوزه و البته در قالب صنعتی پرداختن.
بله.
من این نوید رو میدم که به زودی ما اون خلایی که تو حوزه قیمت هم داریم
جبران
بشه،
بهتر خواهد شد. یعنی الان با اطمینان میگم که تا 100 سال آینده قیمت کالاها به قول معروف به صرفه تر خواهد
بود. امیدواریم. در هر حال ممنونم ازتون، ما فرصت دیگه نداریم، سپاسگزارم که در میدان آزادی حضور داشتید.
ممنون از شما که
شبتون بخیر.
سلامت باشین. شبتون بخیر. خدا
حافظ. آقای عزانی باید از شما هم خدافظی بکنم، با شنونده های میدان آزادی هم خدافظی بکنیم. فردا رأس ساعت 23 اینجا در میدان آزادی با شما هستیم. تا فردا خداحافظ.